بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در هفته گذشته روایتی رو خوندیم در رابطه با عشق به عبادت، که انسان کاری بکند که عشق به عبادت داشته باشد، یعنی خودشو فارغ کند از همه چیز به جز عبادت. حالا روایتی هست که اگر انسان دقت بکنه، این جور روایات در کتب ما از اهل بیت زیاد رسیده است که انسان میتونه یا راهی پیدا کند که عمرش در عبادت باشه، شب و روزش در عبادت باشه با یک کار جزئی. منتها توجه میخواد. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب اعمالی مجلس مجلس هست، در مجلس نهم روایاتی نقل میکنه، روایت پنجم از مجلس نهم از کتاب اعمالی. مرحوم صدوق نقل میکنه عن صادق علیه السلام، مسندن نقل میکنه از امام صادق، عن آبائهی، امام صادق از پدرانشون، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوما لاصحابه. خب پیغمبر تو مسجد نشستن، جمعی از اصحاب دور پیغمبر نشستن، این سوالو میکند ایکم یصوم الدهر، کدام یک از شما هست که همیشه روزه باشه تمام روزها، یصوم الدهر یعنی در تمام مدت عمرش روزه باشد، روزه بگیرد، در مدت عمر روزه ها روزه دار باشد. ایکم یصوم الدهر، فقال سلمان رحمه الله انا یا رسول الله، گفت من تمام روزها روزم دائما. فقال، سوال دوم، ایکم یحیی اللیل، کدام یک از شما هست که در مدت عمر همیشه شبها تا صبح بیدار باشد، احیا بدارد، یحیی اللیل، شبها را با بیداری به عبادت بگذرونه. قال سلمان انا یا رسول الله. فقال، سوال سوم، فَأَيُّكُمْ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَامِرِكْمَنْ، کدام یک از شما هستید که باز در مدت عمر هر روز یک ختم قرآن بخونه؟ فقال سلمان انا یا رسول الله. سه تا سوال پیغمبر، اونم اینجوری، ایکم یصوم الدهر، ایکم یحیی اللیل، ایکم یختم القرآن فی کل یوم. هر سه سوال رو سلمان پاسخ مثبت داد، گفت انا یا رسول الله. تو روایت دارد که فقذب بعض اصحابه، من تو ذهنم هست که قبلنم جای دیده بودم که مراد عمر هست، اما اینجا تو این روایت که مرحوم صدوق نقل میکنه اسم نمیبره. فرماد قذب بعض اصحابه فقال یا رسول الله ان سلمان رجل من الفرس، یک کسی است از عجم آمده، یرید ان یفتخر علینا، یرید ان یفتخر علینا معاشر قریش، این یه عجمی است از فارس اومده میخواد افتخار با بکنه بر ماها این حرفا رو میزنه و قلت شما فرمودید ایکم یصوم الدهر قال انا. شما سوال کردید ایکم یحیی اللیل قال انا، ایکم یختم القرآن، در حالتی که من هر ستا رو خلافش رو ازش دیدم. گفت من همه شبها رو همه روزها روزم، خیلی وقت ما با هم بودیم روزه نبوده، در روز با هم مسافرت رفتیم با هم زندگی کردیم، من دم قضا میخوره. عرض کنم که و هو اکثر ایامه یاکل، قضا میخوره. شو میگه که مدت عمر روزه هستم. فرمودید کدام یک از شما هر شب تا صبح عبادت میکنه؟ گفت من. و هو اکثر لیلتهی نائم، ما خبر دارم خیلی وقتا شبها یک قسمت عمده شب میخوابه. چطور میگه یحیی اللیل؟ فرمودید که قرآن بخوند در حالتی که عرض کنم که و هو اکثر ایامهی صامت، خیلی وقتا با هم بودیم سکوت کرد. و کسی که میخواد در روز یک ختم قرآن بخونه باید از صبح تا شب لااقل مشغول باشه. و هو اکثر ایامه صامت، ساکت هست، چیزی نمیخونه. خب به حال غضب این اعتراض رو کرد پیغمبر. فقال النبی صلی الله علیه و سلم یا فلان، حالا باز اسم میبره، بهش فرمود فلانی، عرض کنم که انا لکه به مثل لقمان الحکیم، کجا پیدا میکنی در این امت مثل لقمان حکیم را؟ یعنی سلمان به منزله لقمان حکیمه. انا لکه به مثل لقمان الحکیم سلح و فانهو ینبه اک، حکمتش از خودش بپرس، این به منزله لقمان حکیمه. خیلی مقامیست پیغمبر برای سلمان بفرمان. عرض کنم که فقال الرجل سلمان، روشو کرد به سلمان، به سلمان گفت که عرض کنم که یا ابا عبدالله الیس زعمت انک تصوم الدهر، آیا شما نیستی که فکر میکنی اعتقادت این است که همه روزها روزه هستی؟ فقال نعم، گفت چرا، من همچه حرفی زدم. پیغمبر فرمود کدام از شما همیشه ما دوم العمر روزه است؟ من گفتم من، الانم اعتقادم همینه. فقال رأیتک فی اکثر نهارک تأکل، خیلی روزها من با شما بودم غذا میخوردی، چطور حضور پیغمبر ادعا میکنه من همیشه روزم؟ فقال لیس حیث تذهب، اشتباه میری، فکر نکن اینجور که تو فکر میکنی من اینجور میخوام بگم، اون روزهی که تو فکر میکنی که منافات با چیز خوردن داشته باشد. انی اصوم الثلاثه فی الشهر، در هر ماه سه روز بنا دارم روزه میگیرم. خداوند فرموده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، سه روز که روزه بگیرم ثواب 30 تا روزه به من میدن. پس هر ماهی 3 تا روزه مقیدم، هر ماهی 3 تا روزه میگیرم، 30 تا روزه ثواب میبرم، 30 تا و اصل و شعبان به شهر رمضان، در سال ماه شعبان رو هم وصل میکنم به ماه رمضان، دو ماه پشت سر هم، پس دو ماهشو پشت سر هم روزه هستم، اون ده ماه دیگه رو ماهی سه روز روزه میگیرم، ثواب کل فذلک صوم الدهر. من گفتم همیشه روزه مرادمی، پس میشه انسان یه کاری بکند که ثواب صوم الدهر رو داشته باشه. از فرمایش پیغمبر، سوال پیغمبر و جواب سلمان، و اونم فرمود سلمان مثل به منزله لقمان حکیم، سلح و ازش بپرس یونبه او کن. بعد بهش گفت علیس از امت انک توهی اللیل، شما فکر کنی هر شب تا صبح احیا میگیری، بیداری به عبادت. فقال انت، بله، گفت بله من هستم، اعتقادم همینه. فقال انت اکثر لیلک نائم، من میدونم خیلی وقتا با هم بودیم، یه قسمت عمده شب رو میخوابی. چجور میگی همیشه دائما شب تا صبح احیا دارم؟ فقال لیس حیث تذهب، باز اینجور نیست که تو فکر. سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من بات علی طهرن فکأنما احیا اللیل کله. هر کس با طهارت بخوابه، یه وضو بگیرد بخوابه، ثواب عبادت تا صبح، ثواب احیاء به عبادت تا صبح رو بهش میده. من بات علی طهرن فکأنما احیا اللیل کله فانا ابیت علی طهر. من یه وضو میگیرم میخوابم، راحت خوابیدم، ثواب عبادت و احیای تا صبح هم برام مینویسن. خب فقال الیس زعمت انک تختم القرآن، تو فکر کنی هر روز یه ختم قرآن میخونی؟ قال نعم. خب تو خیلی وقت من دیدم صامتی، ساکتی، چند ساعت در روز با هم بودیم چیزی نخوندی، پس چجور میگی تمام روز یک ختم قرآن میخونم؟ باز اینجور جواب داد سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعلیین، اینم یه حدیث سلمان داره نقل میکنه، شنیدم پیغمبر به امیرالمومنین فرمود یا ابوالحسن مثل کفی امتی مثل قل هو الله احد، مثل تو در امت من مثل قل هو الله احده، فمن قرأها، کسی که یه بار قل هو الله رو بخونه فقط قرأ ثلث القرآن، و من قرأها مرتين فقط قرأ ثلث القرآن، و من قرأها ثلاث مرات فقط ختم القرآن. پس کسی که سه مرتبه قل هو الله در روز بخونه ثواب یه ختم قرآن دارد. پیغمبر فرمود یا علی مثل تو در امت من مثل قل هو الله، فمن احبک بلسانهی، کسی که تو رو دوست بدارد با زبان تعریف دو میکند، ثنای تو رو میگه، میگه من علی رو دوست میدارم، فقط کمل له ثلث الایمان، یه ثلث ایمانش کامله. و من احبک بلسانهی و قلبه، این محبت در قلبم اثر کرده، قلبن تو رو دوست میداره، فقط کمل له ثلث الایمان، دو ثلث ایمانش کامله. و من احبک بلسانهی و قلبهی و نصرک بیده، با دست و قدرت و توانش هم تو رو یاری بکنه، فقد استکمل الایمان. میگه پیغمبر به علی فرمود مسئله تو مثل قل هو الله، همینجور که قل هو الله یه دفعه خونده بشه ثواب یک ثلث، دو مرتبه خونده بشه ثواب دو ثلث، سه مرتبه ثواب کل قرآن. تو هم یک کسی به زبان تنها دوست بداره، یک ثلث ایمانش کامل، زبان و قلب دو ثلث، به یدش هم نصرک به یدهی، سه ثلث ایمانش یعنی کامل میشه ایمان. اون وقت فرمود والذی نف بعثنی بالحق، سلمان داره میگه پیغمبر درباره علی فرمود به اون خدایی که مرا مبعوث به حق کرده، یا علی لو احبک اهل الارض که محبت اهل سما، اگر اهل زمینم تو رو مثل اهل آسمانها دوست می داشتن، لما عذب الله احدن به نار، اصلا جهنمی ما نداشتیم. یعنی دشمنان تو هستن که جهنم. اون وقت بعد گفت که به همون طرف و انا اقرا قل هو الله احد فی کل یوم ثلاث مرات، هر روز سه تا قل هو الله به این نیت میخونم، عرض کنم که ثواب کل قرآن رو خدا به من میده. این یک روایت. میتونه انسان با همین عرض کنم که زرنگی یک کاری بکنه، ثواب روزه دو دهر، ثواب احیای دائم در شبها، روز یک ختم قرآن. یه روایت دیگه هم در جا عرض کنم، در مسند امام باقر، چهار جلد مسند روایات شرح حال امام سجاد علیه السلام نقل شده، اونجا این رو قضیه رو نقل میکنه که امام سجاد در زمانی که در اسارت بودن تو مجلس یزید، مقابل یزید، یه سبحه تسبیح دستشون بود میگردوندن. یزید عصبانی شد، گفت که در مقابل من ایستادی و یه سبحه دستش بازی میکنی، تعبیر بازی میکنی در مقابل من، یعنی عظمت من در تو اثری نگذاشته است که اینجور داری تسبیح میگردونی. امام بهش فرمودن که از پیغمبر نقل کردن که فرمودن که کسی که صبح یا شب وقتی میخواد بخوابه این دعا رو بخوند، در موقع خواب میگه امسی تو شام کردم، و سب و احمدو که و سبهو که و مجدو که و حللو که به عدد ما یدیر و یا ادیر و سبحتی، خدایا تسبیح میکنم، تحلیل لا اله الا الله میگم، عرض کنم که و مجدو که تمجید تو رو میکنم، شکر تو رو میکنم به عدد گردوندن تسبیح، تسبیحشو بذارد زیر پشتی زیر سرشو بخوابد، ثواب تسبیح تا صبح در نامه عملش نوشته. صبح از خانه میخواد بیاد بیرون، یه نمازشو میخوند دیگه، میخواد مشغول کارش بشه، تسبیح دست میگیره همین ذکر رو میخونه، اسبح تو احمدو کرد و سبحو کرد و مجدو کرد و حللو کرد به عدد ما ادیر، به عدد این که میگردونم تسبیحمو سبحتی، فرمود همجور تسبیحشو بگردونت، هیچی هم نمیگه، همینجور که تسبیح دستشه داره میگردونه، ثواب سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر تو نامه عملش مینویسه. پس اگر آدم تسبیح هم دست میگیره میگردونه، لااقل ثواب ذکر گفتنشو براش بنویسن. پس میدید میشه در روایات ما یک ظرافت هایی هست که آدم اگر دقت بکنه میتونه تمام عمرشو، عرض کردم دنبال همون روایت که هفته گذشته گفتیم، عشق به عبادت، وقتی آدم عاشق به عبادت کاری بکند که شب و روزش در عبادت باشه. این دو تا روایت انشاءالله همه بهش عمل کنیم و توفیقش رو داشته باشیم. الفصل الثانی فی اللوات و سحق و القیاده. اگر ارتباط جنسی بین دو نفر واقع میشه، عمل خلاف شرع و ارتباط جنسی، عمل جنسی، یه وقت هست بین زن و مرد، اینو بهش میگیم زنا که بحثش مفصل گذشت، احکامش خونده شد. اگر این عمل جنسی بین دو تا مرد واقع بشه، اسمشو میگذارن لوات، که فعلا بحث ما شروع در این بحثه. و اگر این عمل جنسی بین دو تا زن واقع بشه، او رو بهش میگن مساحقه، سحق، که بحث بعدیست میرسیم. ولی قیاده یک کسی هم واسطه میشه که یک کسی را از راه حرام به یک کسی دیگه نزدیک میکنه که اینا بینشون این عمل واقع بشه. اون عمل رو قیاده میگن، قواد، که اونم حدی دارد بعد میرسه. پس الفصل ثانی، فصل اول در زنا بود، رابطه جنسی بین یک زن و مرد، و فعلا فلوات و سحق و القیاده. مسئله یک، میفرماد اللوات وطع و ذکران من الادمی به ایقاب و غیره. لوات چیه؟ لوات وطع و ذکران، وطع با مرد، ذکران مفعول مصدره، وطع کردن مردان را من الادمی، نه حیوان نر مثلا. وطع و ذکران من الادمی به ایقاب و غیره، حالا دخول بشه یا نشه، حالا بعد میگیم هر دوش تعبیر لوات ازش میشه. حالا این مسئله، مسئله یک درباره وطع و ذکران من الادمی به ایقاب و غیره. در اینجا از چند جهت باید صحبت کرد. موضع اول، فی مواضع، الموضع الاول فی الحرمه، حرمت این عمل و دلیل حرمت، که میگیم این عمل حرام به چه دلیل، فی حرمته و دلیل علیها. عرض کنم که اشکالی نیست که این عمل حرام است و حرمتش از ضروریات دین اسلام، میشه بگیم بین فریقین، هم شیعه و سنی حرمت این عمل رو از ضروریات دین میدونند، و دلیل بر این حرمت علاوه بر این که از ضروریات دین هست، ضروریات اسلامه، یدل علیه الادلة الاربعه، هم کتاب، سنت، اجماع، عقل، به ادله اربعه میگیم حرام است. فمن الکتاب، اما از قرآن آیه‌ای که دلالت بر حرمت داره، دو تا آیه رو ما ذکر میکنیم. یکی قرآن میفرماد فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، در سوره مؤمنون سوره 21 آیه 7. خب الذين هم لفروجهم حافظون، علامت مؤمنون رو میشمارن، اونایی هستن که حفظ میکنن فروج خودشون را، الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر از دو راه حلال داریم، ازدواج یا ملک یمین، کنیزی رو میخره. فمن ابتغى وراء ذلک، هر کس از این دو طریق پاشا بالاتر بگذاره، بخواد یه رابطه جنسی داشته باشد غیر این دو جور، غیر ازدواج و ملک یمین، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اینا هستن که از حق تجاوز کردن، از دائره حق بیرون رفتن، تعدی و تجاوز کردن، متجاوزن، متجاوز گناهکار اهل آتش. این یک آیه. خب این لوات و من ابتغى وراء ذلك دیگه، نه از ملک یمین است نه ازدواج. بله؟ نه دیگه. نه دیگه. ببینید اونجا داشت الذین هم لفروجهم حافظون، مطلقا حافظ فرجه. هم اونو میگیره هم اینو، نه انصراف نیست، همه رو میگیره. فمن ابتغى وراء ذلک، هر کس یه راهی خودش رو حفظ نکند از این که از این دوراه بره بیرون و خودش رو حفظ نکنه، یعنی اقدام بکند غیر این دوراه. این ابتغا وراء ذلک، وراء اون دوراهی که خدا فرموده انتخاب کرده، اولئک هم العادون. این یکی. یکی هم قوله از زمن قائل و لوتن از قال لقومه، حضرت لوت، لوت پیغمبر به قومش گفت اتعتون الفاحشه، آیا شما اتیان به فاحشه میکنید؟ اتیان میکنید؟ اتعتون الفاحشه، عمل فاحشه انجام میدید، عملی که ما سبقكم بها من احد من العالمین، احدی از عالمین قبل از شما چنین کاری نمی کرده است. یه فاحشه‌ای که شما ابتکار کردید، شما از شیطان یاد گرفتید. و لوتن از قال لقومه اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم، حالا اون فاحشه رو تفصیل میده، انکم لتعتون الرجال، اتیان به رجال میکنید، شهوتن من دون النساء، بل انتم قوم تجهلون. آیه در سوره اعراف آیه 80 و 81. عرض کنم که اینجا اسمش رو گذاشت فاحشه، اتعتون الفاحشه، این عمل رو فرمود فاحشه است، همینجور که زنا رو فرموده فاحشه است. در قرآن فرمود ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن و ساء سبیل، زنا رو فاحشه ازش تعبیر کرده، این عمل رو هم تعبیر به فاحشه میکنه. فاحشه یعنی چه؟ یعنی یک عمل قبیح فوق قبیح، یعنی شدت قبح درش باشد، عملی که زیادتر از حد متعارف قبح و زشتی درش باشد، او رو میگن فاحشه. زنا رو تعبیر کرده در قرآن به فاحشه. اینم میفرمود اتعتون الفاحشه، شما عمل فاحشه انجام میدید. خب این از قرآن. پس دو تا آیه دلالت بر حرمت و عذاب سخت براش هست. اما از روایات، روایات عدیده‌ای داریم دلالت بر حرمت و انواع عذاب من الفریقین، روایات هم از شیعه نقل شده هم از سنی. چند تاشو ذکر میکنیم. یکی عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من جامع غلامن، مجامعت بکند با یک غلام پسر بچه، جاء یوم القیامت جنبا، قیامت در حال جنابت وارد محشر میشه، لا ینقی یا لا ینقی ما و دنیا، آب دنیا او رو پاک نمیکنه، غسلم بکنه رفع جنابت ازش نمیشه. این یک. پس جاء یوم القیامه جنبا و غضب الله علیه، مورد غضب خداست، و لعنه، خدا او رو لعن میکنه، و اعد له جهنم و ساعت مسیر. ثم قال، پیغمبر فرمود ان الذکر یرکب الذکر، یک مردی با یک مردی جمع میشه، فیهتز العرش لذالک، عرش خدا برای این عمل میلرزه، یعنی یک فعلی است که موجب لرزیدن عرش خداست از عظمت این گناه. و ان الرجل لیعطا فی حقبه، یه مردی که مفعول واقع میشه، فیحبسه الله علی جسر جهنم، قیامت او رو نگهش می‌دارن رو پل جهنم، پل صراط. حتی یفرق الله من حساب الخلائق، طول 50,000 سال روز محشر این رو اونجا نگهش می‌دارن در حال عذاب. عرض کنم که ثم بعد از این که فارغ شد از حساب و محشر تمام شد، یؤمر به الی جهنم، دستور میداد ببریدش به آتش. فیعذب به طبقاتها طبقتن، از بالا که میره پایین هی طبقه طبقه. تو جهنم طبقات جهنم 7 طبقه است، اینها عذاب میشه. حتی یرد الی اسفلها، تو برسد به اون طبقه زیرین. ولا یخرج منها، دیگه از اونجا بیرون نمیاد، معذب ابدی در آتش. این روایت دو قسمت کرده صاحب وسائل، یه قسمتشو صدر روایتو در روایت یک از باب 17 از ابواب نکاح محرم در کتاب النکاح، و ذیلشو در روایت یک از باب 18. پس روایت یک باب 17، یک باب 18 از ابواب نکاح محرم، جلد 20 وسائل، همین آل طبع آل بیت، صفحه 329. این یک روایت. روایت دیگر، ما رواه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لو کان ینبغی لرجل لأحد لو کان ینبغی لأحد ان یرجم مرتین لرجم لوطی، اگر میشد که یه نفر رو دوبار رجمش کنند. دیگه دوبار رجم که امکان نداره که، اما لوکان ینبغی، اگر سزاوار بود و امکان داشت کسی دوبار رجم بشه، لرجم لوطی، کسی که این عمل رو انجام میده استحقاق دوبار رجم داره. اینم یک روایت. روایت دو از باب 3 از ابواب حد لواط، باز سکونی نقل میکنه از امام صادق قال قال امیر المؤمنین اللوات ما دون الدبر و الدبر هو الکفر بالله. ما دون دبر که دخول نباشه بهش میگن لوات، اما اگر به اون حد رسید فهو الکفر بالله، که این در حد کفر بالله است. اینم یک روایت. عرض کنم که روایت دو از باب 20 از ابواب حد لواط. روایت دیگر، رواه حذیفه ابن منصور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اللواط فقال ما بین الفخذین، این رو لواط میگیم، ما بین الفخذین، و سألته عن الذی یوقب، گفتم پس اونی که دخول بش میشه، ایقاب بش واقع میشه، سألته عن الذی یوقب فقال ذلک الکفر بما انزل الله علی نبیه، این در حد کفره. اینم روایت دیگر، روایت سوم از باب 20. عرض کنم که یه روایت هم از طرق عامه نقل میکنیم، عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط، کسی را که قوم عمل قوم لوط را انجام میده پیدا کردید، فقتل فاعل و المفعول به، هر دوشونو بکشید. من وجدتمو یعمل عمل قوم لوط فقتل الفاعل و المفعول به. اینم از کتب عامه است در جامع الاصول جلد 3 صفحه 218. یه روایت از قلم افتاد، اینم باز ان یونس ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول حرمت الدبر اعظم من حرمت الفرج. امام فرمود و حرام بودن دبر اعظم است از حرام بودن فرج. شاهدش اینه که و ان الله اهلک امتا لحرمت دبر، یه قومی رو خدا برای این عمل هلاک کرد، قوم لوط را، ولم یهلک احدا به حرمت الفرج. اما برای زنا هیچ قومی رو خداوند هلاک نکرده، اما برای لواط یه قومی رو خدا هلاک کرد، قوم لوط، عذاب بهشون نازل شد. پس حرمت این اعظم. خب پس این از که دلیل حرمت از کتاب، دلیل حرمت از سنت، اما اجماع روایت 2 از باب 17 از ابواب حد لواط. اجماع مسلمین من الفریقین شیعه و سنی، علمایشون اتفاق دارن بر حرمت. بین علماء شیعه که معلومه همه ادعای اجماع دارن، اما بین علماء اهل تسنن در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه این عبارت رو دارد، میگه اتفق الائمه علی تحریم لواط. اتفق الائمه، ائمه خودشون رو میگه، ابو حنیفه، شافعی، احمد حنبل، مالک، اتفق الائمه علی تحریم لواط فی نظر الشرع و علا، یعنی اتفق الائمه علا انه من الفواحش العظام. اتفاق دارن که این از فاحشه‌های عظیم هست. بل انه افحش من جریمت الزنا، بلکه از جریمه زنا هم افحش. این اتفاق ائمه اهل تسنن. پس اجماع فریقین هست، هم شیعه هم سنی. وقت در زیلش همون در الفیض علی المذاهب الاربعه قضیه نقل میکنه، میگه وقد نشرت الجرائد فی العام الماضی، میگه سال گذشته در روزنامه ها یه خبری منتشر شد که ان مجلس الشیوخ الانجلیزی اصدر قانونا. روزنامه ها منتشر کردن که مجلس، عرض کنم که شیوخ انگلستان، یه قانونی رو وضع کرده که یجیز و زواج رجل بر رجل، که تجویز کردن که همون، عرض کنم که همجنس بازی، تجویز یه قانونی گذروندن که جایز است زواج رجل بر رجل و اجراء العقد علیه، ازدواج بکنن با هم و معاشرتهی معاشرت از زوجه، مثل زن و شوهر با هم باشن. عرض کنم که و نشرت صورتن، میگه تو روزنامه یک فوتوکپی از اون عقدنامه، یه عقدنامه هم درست کردن که این دوتا رفتن عقد خوندن، اینم مدرک عقدشون. نشرت صورتن تثبت عقدن اجرا فی الکنیسه، که در کنیسه شون اجرا شده. لذالک و هازا من سخریت القدر و انحطاط نفوس. یعنی چقدر، عرض کنم که انحطاط پیدا کرده، مسخره شده جهان، جهان مسخره ایست که بیان یه همچه صورت یه قانونی بگذرونن و بعدم صورت عقدنامه‌ش رو منتشر بکنن. وقت چند خط بعد میگه فناهی که به رذیلتن، هشدار میدم به یک رذیله، یک مطلب زشتی که تستعف و منحل کلاب ول حمر ول خنازیر، یه عملی که سگها ازش خجالت میکشن، شرمنده میشن، تستعف و شرمنده میشه، خجالت میکشه، تستعف و منحل کلاب ول حمر الاغها ول خنازیر. یک قانون درست کردن مسخره که حیوانات مثل سگ و الاغ و خنزیر ازش شرمنده میشن، خجالت میکشن. اینم عرض کنم که الفقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 140 کتاب الحدود. خب اینم از اجماع. و اما العقل، گفتیم به ادله اربعه میگیم حرام است. کسی که از این راه بخواد عرض کنم که شهوت خودش رو دفع بکنه و تأمین بکنه، قطعا دیگه ازدواج نمی کنه. ازدواج که نشد قطع نسل میشه و این خودش یکی از مفاسد مهم اجتماع است. عقل این رو قبیح میدونه، زشت میدوند که یک کاری که بشه که موجب قطع نسل بشه، این از یه جهت موجب قطع نسله که از مفاسد عظیمه اجتماع خلاف عقله، و یکی همین که اصلا مضرتی که برای خود انسان داره که اطبا گفتن در علم طب ثابت کردن که این خودش یک ضرر نفسی برای انسان داره. پس انسان اقدام بکند به یک کاری که ضرر طبی برای خودش داره، اینم عقل قبیح میدونه. پس به دلیل به دلائل ادله اربعه میگیم این عمل حرام است و از حرمتش هم از ضروریات دین اسلام. حالا این امر اول که راجع به حرمت، حالا بعد تعریفش که اصلا مراد از این عمل چیست، اونو فردا انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و سلم.